میخوام یاد
آره نمیدونم چی شد بله داشتین میفرمایید
همین الان اگر شما نوار تست موجه رو فور کنید و درباره علامه کلاسایی بخواید مطالبی رو پیدا بکنید انبوهی از مقالات و کتابهایی پیدا میکنید که درباره شخصیت ایشون حرف دادن و علاوه درباره کار کتاب مونتاژی که ایشون در زمینه قرآن انجام دادن صحبت کردن حالا یک اینجا وجود داره اینه که آیا ما میخواییم حرفای دیگران رو باز دوباره ریز تکرار کنیم اکوی باشیم بر حرف دیگران اونها رو باز دوباره انعکاس کنیم یا نه دستا فکر میکنم باز دوباره این تلاوت تکرار رو به هر حال یه جای گرفت جمعونم بویزی در زمینه کارهای رسانه و دنبال چیزهایی باشیم که شاید اهمیت خیلی ویژه‌تری داشته باشن نسبت به این مباحث ولی با این حال چون شما حالا سوال پرسیدید من فکر میکنم اگر دنبال تبیین شخصیت علامه طباطبایی باشیم باید اون رو در یک بستر زمانی خاصی که به وجود اومد تحلیل کنیم بستری که علامه طباطبایی در اون تقریبا متولد میشن و بعد رشد پیدا میکنن و در نهایت هم به اوج افتخارات علمی میرسن یک فضایی که متأثر از اون دو قطبی های علمی زمانه خودش هست اون دو قطبی هایی که معروفن به دعوای بین عقل‌گرایان و اخباری ها اون دو قطبی هایی که تفاوت ایجاد می کنه بین مکاتبی که در بغداد و قم فعالیت های علمی خودشون رو پی می گرفت خب از دیرباز این به طور کامل مشخص بوده که مکتب علمی قم گرایش بسیار زیادی به درس‌های روایی و اخباری و حدیثی داره و خیلی به مانند مکتب بغداد حالا بزرگان در اونجا زیست می‌کردن علاقه به مباحث عقلی و ورود به درس‌های عقل‌گرایانه نداره حالا اینکه چرا این اتفاق افتاده و یا اینکه کدوم مکتب در واقع طریقت حق رو می‌پیموده درس‌های ثانوی است ما اینجا نمی‌خوام بهش بپردازم این فضا در زمان خود علامه طباطبایی هم هست بخش زیادی از علمایی که در حوزه علمی قم به ویژه مثلا مرحوم آیت الله بروجردی که من میتونم مثال بزنم زیست علمی داشتن این فضای حدیثی و نقلی و فضای اخباری و فضایی که خیلی گرایش به سمت بحثهای فلسفه و عقلی نداره رو اونجا ما میتونیم در قم ببینیم علامه طباطبایی وقتی که وارد این فضای علمی قم میشن خب سبب اون گرایش هایی که خود شخصشون به بحث های عقلی داشتن گرایش هایی که به بحث عرفان داشتن چون در حال ایشون شاگرد مرحوم قاضی طباطبایی بودن و به خاطر احساس نیازی هم که در اون شرایط میکنن چون بعد به ورود ایشون به قوم و پیگیری بحث های علمی ما شاهدیم که یک جریان نارسیست که هنوز هم شاید وجه های ازش باقی مونده باشه در حال فعالیت در فضای ایران حالا چه در زمینه های علمی و چه در ابعاد سیاسی و دارن کار میکنن و کسی هم نیست که بتونه به شیوه خیلی متنی جواب اینها رو بده علامه طباطبایی با ورود به بحث فلسفه سعی میکنن از دیده های عقل‌گرایانه استفاده کنن و هم شاگردهایی رو در این زمینه پرورش بدن و اینکه بسیاری از سوال ها و مسائلی که جریان مارکسیست داشته به جامعه ایران ارضا میکرده رو پاسخ بدن لذا ما اگر بخوایم دنبال یک تبیینی باشیم از شخصیت علامه طباطبایی علامه به حسب ویژگی های شخصیتی به حسب فضا و زمینه ای که در حوزه علمی قم وجود داره به وسیله به واسطه اون احساس نیازی که خودش به قرار وجود شرایط و احتضاعات داشته میره به سمت درسهای فلسفی و عرفانی و این گرایش در ایشون کاملا مشهوره و نکته مهمی که حالا شاید خوب باشه من اینجا بهش اشاره بکنم اینکه چرا حالا جامعه ایرانی اقبال به سمت شخصیتهای عقلی فلسفی و عرفانی داره من فکر میکنم این بحث تاریخی خیلی مهمه اینکه مردم ایران در طول تاریخ احساس کردن علاقه به بحثهای عرفانی و باطنی دارن و خیلی هم علاقه مندن به مباحث عقلی اینطور نیست که مثلا گرایش شدیدی به بحثهای اخبارگری داشته باشن این که امروزه میبینید علامه طباطبایی هم به عنوان یک شخصیت شاید مورد استقبال مردم ایران باشه میتونه از این خواستگاه هم ریشه بگیره اینکه 100% گفت دادی من احساسم اینه که برحال این زمینه ها در مردم ایران وجود داره که علاقه بسیار زیادی به بحث های باطنی و عرفانی و همینطور مسئله فقر
بله درسته. حالا قبل از اینکه از بحث خارج بشین، با توجه به اینکه به اقبال مردم اشاره کردیم، به نظر شما آیا تونستیم تا الان اونجوری که باید و شاید به شخصیت ایشون بپردازیم؟ بهتر نیست مثلا حالا با ساخت سریالی کتابی بیشتر شخصیت ایشون رو به نوجوانا معرفی کنیم؟
یک نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که آیا معرفی علامه طباطبایی برای نسل نوجوان ما میتونه برای ما آورده‌ای داشته باشه یا نه؟ یعنی باید ابتدا به این سوال پاسخ بدیم. من فکر میکنم همه شخصیت‌های علمی، عرفانی، معنوی که در طول تاریخ ما داشتیم، به هر حال نقطه‌های جذابی در زندگیشون وجود داره که میتونه برای نسل امروز ما هم قابل الگو باشه و هم جذاب. یعنی بتونیم کار رسانه‌ای به شکل مستند یا فیلم یا هر چیزی اجرا بکنیم. اما خود این شخصیت هم اگر بخواد به عنوان یک کسی که میخواد چیزی که موضوع باید یک سری جاذبه هایی برای نسل نوجوان داشته باشه، آیا علامه طباطبایی به عنوان یک شخصیت علمی و عرفانی این جاذبه رو برای قشر مثلا نوجوان ما که به دنبال الگو هست داره یا نه؟ حقیقتا به عنوان کسی که علاقمند به شخصیت علامه طباطبایی باشم، علاقمند به کارهای علمی که باشم، گمانم بر اینه که شاید علامه بیش از اون که بتونه الگوی برای نسل نوجوان قرار بگیره بیشتر میتونه الگوی برای شخصیت‌های علمی ما و نخبگان و خواص جامعه ما باشه. لذا از این نظر اگر بخوایم به فکر نگاه بکنیم، فکر میکنم سرمایه‌گذاری‌های رسانه‌ای برای الگوسازی از شخصیت علامه طباطبایی برای نسل نوجوان خیلی نتونه از داده‌هایی رو تلقی کنه و یک جورایی با فقر منده مواجه هم. اولی که ما می‌بینیم که علامه با عنوان شخصیت علمی برای نسلی که خودش رو در طبقه نخبگان جامعه می‌بینه و جزء خواص جامعه می‌بینه به شدت می‌تونه جذب کنه.
درسته، بله. و اینکه تفسیر ایشون کلا با سایر تفسیرها چه فرقی داره که تا الان نتونه حالا هیچ تفسیری هم تراز با تفسیر ایشون نیامده؟
یک نکته خیلی مهمه که درباره تفسیر ایشون میگم همین الان اگه شما سرچ بکنید زیاد می‌بینید، بحث روش ایشون با روش ایشون در تفسیر قرآن هست.
بله.
خب از این سوال یه سوال مهمتری هم داریم. اون سوال اینه که اساساً مواجهه با قرآن در ادوار گذشته توسط مفسرین چطور بوده؟ که علامه طباطبایی طوری ممتاز و متمایز از سایر این هست. یه سوالی رو که خیلی از مفسران سعی کردن که تفاسیر خودشون بهش بپردازن ولی متأسفانه خیلی جواب دقیق و شفافی نداشتن. این سوال اینه که اساساً قرآن چیه؟ چون به هر حال منبعی که این بزرگواران می‌خواستن رو تفسیر بکنن قرآنه. این سوال یک سوال مبهمی است و همچنان و من دارم باهاتون صحبت می‌کنم این سوال باقی است و انگار که هر کسی خواسته به این سوال بپردازه نتونسته دقیق و شفاف این سوال پاسخ بده. قرآن چیه؟ وقتی که قرآن معلوم نشه چی هست، مواجهه با این منبع هم مواجههای خیلی پراکنده و از هم گسیخته‌ایه. مثلا عده‌ای مواجههشون با قرآن کلامیه، عده‌ای مواجهشون با قرآن به عنوان یک منبع علمیه، به مواجهشون با قرآن به عنوان یک منبع اخلاقی و معنوی و عرفانیه. هر کدوم از اینها میرن سراغ قرآن و برداشتهایی رو دارن که غنای این نسل و منبع بسیار بالا. کاری که علامه طباطبایی میکنه و تقریبا میتونیم بگیم ایشون رو ممتاز و متمایز از سایرین میکنه اینجاست که علامه طباطبایی مواجهه‌ای که با قرآن داره مواجهه از خود ادبیات و سنجه های قرآنی. لذا روش ایشون هم که معروف به روش تفسیر قرآن به قرآن هست متفاوت از سایره میشه. ایشون قرآن رو به عنوان یک منبع جلوی روی خودش میذاره و میخواد ببینه حالا این قرآن راجع به خودش چه چیزهایی گفته و از این زاویه و از این منظر به جهان قرآن و ادبیات قرآن ورود میکنه. اما این تفسیر بساط قرآن به قرآن یا تفسیر آیه به آیه که علامه طباطبایی از روش اون استفاده میکنه در حالی که پیش از ایشون مرسوم نبوده و روش های دیگری مثل روش حدیثی، مثل روش کلامی، مثل روش های ادبی و عرفانی بیشتر مورد بررسی قرار گرفته، علامه از این روش استفاده میکنه. این به این معنا نیست که از سایر علوم بهره نمیبره، نه، ایشون در کتاب خودش از بحث‌های روایی، از بحث‌های ادبی، تاریخی، اجتماعی، علمی، اخلاقی، کلامی، فلسفی، از همه اینها استفاده کرده، اما محوریت کار و تفسیر رو داده به اینکه قرآن خودش درباره خودش چیزی میگه و هر آیه و هر واژه‌ای رو سعی کرده در همون جهان ادبیاتی قرآن ببینه و معنا بکنه. لذا این تفسیر خیلی متفاوت تر میشه نسبت به سایر تفاسیر و مکتبی رو در واقع ایشون پایه‌گذاری میکنه که هنوز هم بسیار از مفسرین باید سر صفحه ایشون بشینن و ارتضاف کنن و هنوز ما کسی رو پیدا نکردیم که بتونه از این مکتب تا فراتر بگذاره و چیز جدید و نوعی رو بیاره که تمام نیازهایی رو که ما نسبت به قرآن داریم رو برطرف
کنه. خیلی ممنون. و حرف پایانی خودتون و سوالی که من نپرسیدم و بعد بیان میشم بفرمید.
زنده باشید. من نکته خاصی نیست، فقط فکر میکنم که ما بیش از این که نیازمند این باشیم که افراد رو به سمت شخصیت ها و مفسرین ببریم، افراد رو ببریم به سمت قرآن، چون قرآن رو ما به عنوان کتابی میبینیم که خودش امامت دارد، خودش به عنوان یک موجود حی انگار حیاتی داره و در مواجهه با ما خودش رو تثبیت میده و به اندازه سطحی که ما داریم خودش رو کوچیک بزرگ و عمیق و چندلایه میکنه. ما اگر بتونیم افراد رو ببریم به این سمت رو که اون بیشتری با قرآن داشته باشن، بیش از این که بخوان مواجهه های علمی با قرآن داشته باشن، مواجهه عنوان یک کتابی که کتاب شفاست و کتاب درمان هست و میتونه بسیاری از دردهای امروز ما رو چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی التیام ببخشه و راه درمان برای پیدا بکنه، ما با این کتاب مواجه بشیم و افراد هم با همین قرآن معنوس بکنیم. عرض دیگری ندارم.
فقط لطف میکنید خودتون رو به صورت کامل معرفی کنید که اشتباهی رخ نده.
زنده باشید. من سید میثم میرتاج‌الدینی هستم به عنوان یک طلبه درس خارج و دانشجوی دکتری تاریخ فرهنگ تمدن و اگر بخوام خودم رو از این حیث که شما با من مصاحبه کردید معرفی کنم، یکی از کسانی که علاقه‌مند به نواحی قرآنیه و سعی می‌کنم در این زمینه هم تألیفاتی رو به صورت یادداشت و مقاله در نشریات داشته باشم.
زنده باشین. خیلی ممنون. متشکرم. خواهش می‌کنم. زنده باشین. خدا نگهدار.